کلاه و عینک نمیخوایم، یکم خوراکیام برداشتم.
علی چی کار میکنی؟ اینا چی است؟ خوراک خریدی که بخوره؟
نه نه به اینا دست نزن، برتون خریدم، ده یخچال است. من یال تیاری میگیرم.
تیاری است چه خاطر؟ نکنه پدر جان میخواه ببره ما را پارک؟
نه نه خیر، پارک نه، من قرار است برم بیرون سیل و ساتیری.
تنهایی؟
نه خیر، با دوست رفیقایم.
به مادر جان گفتی؟
بله گفتم، اجازه هم داده. قرار است که همراه همسنفیای خود برم یک جای به اسم موزیم. رضایت‌نامه‌ش مادر جان دادم امضا کرده.
موزیم؟ او دیگه کجاست؟
نمیگم.
بگو دیگه.
نمیگم.
اصلا نگو، میرم از مادر جان پرسن میکنم. مادر، موزیم کجاست؟
موزیم؟ برای چی جان مادر؟
علی را میخواین ببرن موزیم، اما به من نمیگه که کجاست. اونجا خیلی مقبول است.
توبه از دست شما دو نفر. جان مادر، یک دقیقه صبر کو که مامی زیر شعله گاز من خاموش کنم که دیگه نسوزه. خب جان مادر، موزیم جاییست که داخلش چیزایی با ارزش و قیمتی نگهداری میشه.
چیزای با ارزش؟
بله جان مادر، اونجا اشیای با ارزشه که از قدیما با یادگار مانده را نگهداری میکنن که خراب نشه و سالیان سال بمانه و مردم بتونه که سرگذشت آدمای قدیم ببینن.
چه جالب، بازم برام از موزیم بگوین.
هر کدام از چیزایی که در داخل موزیم هست با چند سال یا چندین هزار سال قبل برمیگرده. ظرفای قیمتی، ظرفای قدیمی، لباسای قدیمی، دستخطای قدیمی، سکه های خیلی قدیمی. او یک و چیز داره داخل موزیم جان مادر، خیلی هم دیدنیست. هر کدام از اونا تاریخ و فرهنگ گذشته را نشان میده. مثلا یک دانه سکه میتونه مال 3000 سال پیش باشه، اما هنوز سالم است و در موزیم میتونی اونجا ببینیش.
او این 3000 سال؟
بله جان مادر، در موزیم ها چیزایی با ارزش زیادی وجود داره، مثل مجسمه های سنگی، ظرفای مختلف و یک کو چیزایی با ارزش دیگه که فقط باید از نزدیک ببینیشان جان مادر.
چقدر جالب، من نمیدانستم.
بله دیگه عزیز مادر، موزیم ها در واقع مثل یک گنجینه میمانن که تاریخ و فرهنگ گذشته هر کشور در درون خود حفظ میکنن. خیلی مهم هستن و باید ازشان خیلی خوب نگهداری شود. یعنی وظیفه همگی ماست که از آثار تاریخی خود و نحو احسن و خوب نگهداری کنیم.
مادر جان، همگی میتونند برن؟ یعنی ما میتونیم برم و سیلشان کنیم؟
ها جان مادر، چرا نتونی؟ حتما میتونی بری سعی کنی. البته من خودمم قبلن که خودت ریزه تر بودی رفته بودم. هر آدمی میتونه بره موزیم و با بخشی از تاریخ خودش آشنا شود. در شهر ما و شما هم یک موزیم است به نام موزیم ملی کابل. خیلی جای مقبول است و یکی از ویژگی‌هایش هم است که هرچی داخل موزیم هست متعلق به خود کشور افغانستان است. آخه بعضی از موزیم ها جان مادر هست که بعضی از وسایل داخلش از دیگر کشور است. یعنی که موزیم ما یک موزیم خیلی خوب است و تو میتونی تاریخ گذشته کشور ما رو اونجا ببینی. حالا بگو ببینم خوش داری که یک روز ببرمت اونجا سعی کنی؟
بله خیلی خوش دارم.
خیلی خوب، خی باش که پدر جانت بیایه، برش میگم که یک روز همراه هم بریم موزیم که تو اونجا رو ببینی. خوب است؟
بله.
اطفال عزیز، بخش نمایشی برنامه هم تقدیمتان شد. شما نازنینا در هر جایی که هستین و در هر شهری که هستین میتونین با سوال از بزرگترهای خود و یا از معلم صاحبای خود اطلاعاتی راجع به موزیم منطقه خود به دست بیارین و اگر در شهرتان موزیم بود میتونین به همراه کلانترهای خود برین و از دیدنش لذت ببرین. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامک از طرف شما نازنینا رسیده. پیامک امروز از محسن جان است که نوشته کده خاله جان سلام. علیک سلام جان خاله. گفته که ما در شهر مشهد زندگی میکنیم و به همراه مادریم یک بار رفتیم موزه‌ای که داخل حرم امام رضا علیه السلام هست. اونجا چیزای قشنگی دیدم و من خیلی خوشم آمد. آفرین به تو بچه خوب. بله نازنینا، در حرم امام رضا یکی از مجموعه موزیم های مشهد هم قرار داره که خیلی زیبا و دیدنی است. هر وقتی که به حرم امام رضا رفتین در کنار زیارت به موزه های حرم هم سری بزنید و از دیدن اونجا لذت ببرین. قندلکای خاله، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. فردا دوباره به خانهایتان میاییم و همراه خودتان گپ میزنیم. مراقب خودتان باشین و خدایا رو نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا. تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
اندیشه‌ورز رباعی سرا.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما، امیدواریم خوب و سلامت و بهروز باشید. مهمان شما هستیم با ویژه برنامه اندیشه‌ورز رباعی سرا به مناسبت روز بزرگداشت اندیشمند و سخنسرای نامی ایران حکیم عمر خیام نیشابوری. دعوت میکنیم همراه ما باشید. دوستان، سخنوران توانا با بهره‌مندی از جادوی هنر در کالبد واژه‌ها می‌دمند تا جنس آنها را دگرگون کنند و جانی دوباره به آنها ببخشند. این واژه‌ها که در کاربرد معمول خود تنها ابزاری ساده برای ارتباط هستند، هنگامی که به کارگاه هنری شاعران چیره‌دست راه می‌یابند، به پدیده‌های هنری تبدیل می‌شوند تا هرچه بیشتر خود را در دل خوانندگان و شنوندگان بگسترند و آنها را برانگیزانند. سخنور تنها نمی خواهد به یاری زبان اندیشه ای را از ذهنی به ذهن دیگر برساند. او تنها در پی آن نیست که به یاری همزبانی و هماندیشی برسد. آنچه او می خواهد همدلی است. خیام نیشابوری از اندیشمندان و سخنسرایان نامدار ایرانی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری، یعنی اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 میلادی است که با سروده‌های اندک ولی پرمایه آوازه جهانگیر یافته و نام خود را در همه زبان‌های زنده دنیا گسترده است. وی همچنین در دانش‌های ریاضی، هندسه، ستاره‌شناسی و غیره دانشمندی چیره‌دست و نویسنده‌ای نام‌آور است. خیام در عصر زندگی خود بیشتر به تبحری که در ریاضیات و نجوم داشته شهره بوده و پس از مرگش اشعارش انتشار یافته و بود و جنبه شاعری او بر بود علمیش چیره شده است. امروز نیز شهرت خیام در شرق و غرب جهان نه به خاطر مقام علمی او، بلکه به دلیل مقام ادبی و رباعیات جاودانه اوست. کتاب رباعیات عمر خیام کوچکترین دیوان شعر در تمامی ادبیات جهان است. اما چگونه است که امروز همین کتاب کوچک مرزهای شهرت و آوازه را در نوردیده و ابیات آن در دورترین نقاط جهان بر زبانها جاری است؟ این کتاب کوچک حاوی چه فلسفه و کیمیایی است که پیامش جهانگیر شده است؟ مگر در رباعیات خیام چه رازی نهفته است که با هر روح سرگشته و آواره هم داستان و همراه می شود؟ در تاریخ ادبیات فارسی شاعران بسیاری بودند که شعرشان را با حکمت درآمیخته و معجونی شگرف و کمیاب از شعر و فلسفه آفریدند، اما به پایه شهرت خیام نمی رسند و این به دلیل جاذبه و لطفی است که در تمام رباعیات خیام وجود دارد. جاذبه و لطفی که شاعر انگلیسی فیتزجرالد را شیفته خود کرد و او را به ترجمه آزاد این اشعار در سال 1859 میلادی ترغیب نمود و همین ترجمه مقدمه آشنایی جهان با خیام و اندیشه های او شد. در فاصله سال 1859 تا آخر قرن 19 میلادی به نقل آربری رباعیات ترجمه شده خیام توسط فیتزجرالد 25 بار چاپ شد و تا سال 1929 میلادی بیش از 410 چاپ از رباعیات خیام به زبان انگلیسی و بیش از 700 کتاب و مقاله و تصنیفات موسیقیایی و تئاتری بر اساس اشعار خیام منتشر شده است. بدیهی است این آمار در دهه‌های اخیر بسیار بیشتر شده است. در تأیید میزان شهرت و حسن قبول خیام در جهان همین بس که به قول آربری مترجم اشعار خیام و فرد ریچاردز نقاش و شاعر انگلیسی خانه‌ای در انگلستان و آمریکا و قفسه دانشجویی نیست که نسخه ای از ترجمه رباعیات خیام در آن نباشد. گفتند سربازان انگلیسی در دو جنگ جهانی این کتاب را همراه می بردند و یا این نکته که 40 مصرع و رباعی از خیام به صورت مثل در فرهنگ تصنیف ها و نقل قول ها ضبط شده است. خیام یکی از معماهای ادبیات فارسی است و قرن هاست که درباره او صحبت می شود و اختلاف نظر وجود دارد که آیا خیام اهل عرفان و مردی متدین بوده و یا شخصی لذت جو و شراب خواره و منکر شریعت بوده است. این اختلاف نظر و تصور شخصیت دوگانه برای این شاعر بیش از آن که حقیقت داشته باشد ناشی از یک اشتباه است. در واقع هر کس از ظن خود یار خیام شده و او را تحلیل کرده است. آنهایی که تمایلات عارفانه دارند خیام را با هر زحمتی که شده به نوعی تأویل و تفسیر می کنند که جنبه تدین و تصوف اشعار و اندیشه او برجسته شود. گروه دیگر می خواهند تمام شعرهای خیام را به گونه ای تفسیر کنند که از او آدمی لذت طلب و غیر متدین بسازند. باید توجه داشت که شعر شاعر زندگی شاعر را در خود منعکس نمی کند و عبارت دیگر شعر شاعر با زندگی عملی او ارتباطی ندارد. شعر شاعر زندگی شاعر را مخفی می کند، نه اینکه آن را آشکار کند. بنابراین نمی توان از راه شعر شاعری حد زد که در زندگی چگونه عمل می کند. شعر حاصل نیروی تخیل و اوقات خلوت شاعر با خود است. خیام شاعری خداشناس و خداجوی است. به همین دلیل در هستی تدبر کرده و در آفرینش جهان و انسانها و مسائلی از این گونه اندیشیده است. خیام برای اندیشه های خود قالب ربایی را انتخاب کرده است. در ربایی مجال سخن اندک و در حد چهار مصرع است. شاعر در سه مصرع نخستین ربایی زمینه مناسب برای طرح اندیشه اصلی در مصرع چهارم را فراهم می سازد. در این قالب کوچک و فرصت کوتاه افکار گسترده و بلند را طرح کردن و به دیگران رساندن و آنها را تحت تأثیر قرار دادن مستلزم نیروی جادویی بیان است. این بیان جادویی در رباعیات خیام با گزینش مناسب کلمات و قدرت القا و خوشترکیبی آنها جلوگر است. آهنگ گوشنوازی که رباعیات خیام دارد بیگمان یکی از علل مقبولیت سخن اوست و در انتقال مفاهیم و اندیشه خیام به خواننده بسیار مؤثر است. یکی دیگر از صفات بارز رباعیات خیام این است که بسیار ساده و بی‌آلایش نوشته شده و از تکلف و تصنع شاعرانه خالی است، اما در عین حال در نهایت فصاحت و بلاغت است. تمام شعر خیام معنی است. او به دنبال لفاظی و چرب زبانی نبوده است. تمام تلاش او انتقال معنی و اندیشه‌اش بوده. شاید به همین دلیل قالب کوتاه رباعی را انتخاب کرده است. معانی در اشعار خیام به قدری لطیف و دقیق و بدی است که از هر تخیل و تصنعی برتر است. شعر خیام جدی است و به طنز و هزل آغشتن نشده است. کلیدواژه‌ها و مضامین شعر خیام مشخص است و قاعدتاً باید بتواند کلید فهم آنها قرار گیرد. اما به دلیل سیال بودن این مضامین برداشت‌های متفاوتی از آنها شده و هر کس با توجه به گرایشات عقیدتی خود از آن تعبیری کرده است. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه اندیشه ورز رباعی سرا به مناسبت روز بزرگداشت اندیشمند و سخنسرای نامی ایران حکیم عمر خیام نیشابوری. دعوت میکنیم با ادامه برنامه همراه ما باشید.
اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. من بیمه نام زیستن نتوانم، بی باد کشی بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. فردا نخوری وین یک دم عمر را غنیمت شمری. فردا که از این دیر کهن در گذری، با هفت هزار سالگان سر به سری. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو ماری و نه من، چون پرده بر افتد نه تو ماری و نه من.
دوستان، مرگ و زندگی دو موضوع مهم و پایه اصلی تفکر خیام است. مرگ بر اکثر اشعار خیام سایه انداخته است. پیر پاسکال نیز در مقدمه‌ای که بر ترجمه رباعیات خیام به زبان فرانسه نوشته، از مرگ به عنوان درون مایه و فکر منحصر به فرد رباعیات خیام یاد کرده است. این تفکر آنچنان بر رباعیات خیام غلبه دارد که حتی در آنجا که توصیه می کند که انسان ها فرصت را غنیمت بشمارند، باز هم تسلط مرگ اندیشی را می توان دید. اما این به معنی ترس از مرگ نیست، چرا که بر اساس اصول روانشناسی کسی که از مردن می ترسد این اندازه اصرار در یادآوری مرگ ندارد، بلکه تا می تواند خود را از آن منصرف و غافل می سازد. تقابل مرگ و زندگی که در زیر ساخته بیشتر رباعیات خیام هست و در هر رباعی به گونه هنری و زیبا تصویر شده است، بیگمان تحت تأثیر درنگ اندیشمندانه او در راز هستی شکل گرفته و پدید آمده است. خیام با بیان این تقابل در بیشتر رباعیات خود تلاش کرده است که ارزش لحظه های زندگی را به مخاطب خود یادآور شود و او را به بهره‌گیری از زمان موجود فرا بخواند. خیام با نگاهی ژرف کاوانه با محیط و پیرامون خود می نگریسته و در کوزه و خشت خانه و صحرا و ویرانه های بازمانده از بناهای آباد دست قهار مرگ را می دیده است. او با اندیشیدن در چگونگی حال و گذشته انسان های خاک شده و بیخبری آنها از آغاز و انجام خود، فریادهای هشدار دهنده و هوشیار کننده خود را در قالب شعر ریخته است. او در رباعی عاشقی را به یاد می آورد که پیش از این زنده بوده و عشق می ورزیده، اما مرگ او را از بین برده است و کوزگران از خاکش کوزه ساختند. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او می بینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. بله دوستان، خیام آگاهانه خاک و خشت و کوزه را به چیزی ارزشمند و زیبا نسبت می دهد تا مخاطب را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد و بدین گونه مفهوم مورد نظر خود را هنری تر و مؤثرتر به او منتقل سازد. در پاره ای از رباعی ها خیام سخنی از مرگ نمی گوید، اما به گذر عمر اشاره می کند و به این وسیله نزدیک شدن مرگ را یادآور می کند و سفارش می کند که با دانستن قدر لحظه های زندگی خود را از سوزش و گزش یاد مرگ رها کنیم و آسوده شویم. دوستان عزیز، از همراهیتان با ویژه برنامه اندیشه ورز رباعی سرا که به مناسبت روز بزرگ داشته اندیشمند و سخنسرای نامی ایران حکیم عمر خیام نیشابوری تقدیمتان شد، بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراه می شویم با برنامه زربان و مدت 25 دقیقه.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل در خدمت خانم دکتر نازنین زرگر متخصص امراض ریشه دندان بودیم، یعنی دکتر دندان و متخصص ریشه دندان، که در ارتباط با مشکلات خاص ریشه دندان صحبت‌های ارزشمندی کردند. گفتن که بسیاری وقتا ما ممکن است که در پالپ یا ریشه دندان التهاب و انفلامیشن داشته باشیم، مشکل داشته باشیم، اما ظاهراً علامتی وجود نداشته باشد. حساسیت به سرما، حساسیت به گرما، احساس درد و تیر کشیدن در موقع خوردن شیرینیجات، این چیزها میتونه اولین نشانه های یک مشکل در ریشه دندان باشه، قبل از اینکه درد مداوم و شدید ریشه دندان در مراحل پیشرفته شروع شود. و اشاره داشتن که به هر حال علاوه بر عوامل بیرونی، بعضی از مشکلات داخلی هم ممکن است که به پالپ و ریشه دندان ما آسیب بزنه، او را خراب بکنه. حتی بعضی مریضی های داخلی از جمله آنیمی ها یا کمخونی ها میتونن باعث کاهش خون رسانی در ریشه دندان شوه و مشکلات را برای پالپ دندان ما و عصب دندانی ایجاد بکنه، باعث خرابی اونجا شوه. یا تروماها و ضربه ها ممکنه که باعث آسیب به ریشه دندان شوه. و همینطور بعض اقدامات و بعض عادات خاصی حالا با منشأ عصبی یا هر چیزی دیگه، مثل دندان قروچه یا دندان قرچک کردن، کسایی که دخو دندانای خود به هم می سایند و صدای دندانایش ما و شما میشنمیم، میگیم فلانی دندان قرچک داره یا دندان قروچه داره، این هم به تدریج میتونه مشکلات برای عصب و ریشه دندان ما ایجاد بکنه و باعث خرابی شود. راجع به حفاظت گفتم که مسواک زدن یا برس کردن دندان ها باید حداقل روز دو بار باشه. نخ کشیدن برای تمیز کردن و پاک کردن لای دندان های ما، وسط دندان های ما، لای دو تا دندان باید با نخ دندان ما باید تمیز بکنیم، پاک بکنیم، که باید بعد از هر وعده غذایی باشه. حداقل دو وعده باید کار صورت بگیره. صحبت های خوبی شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خانم دکتر، سلام احترام ما را پذیرا باشین. ممنون از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که اونایی که درد دندان داره، اینال درد شروع شده و فرد هم به دلایل مختلف مراجعه نمیکنه، بعضی تسکین دهنده های درد، مسکن ها و دواهای مختلف مصرف میکنه و امی درد تحمل میکنن، این قضیه به نظر ما در بعضی از مناطقی که امکانات دندان پزشکی و صحی و بهداشتی و طبی کم است، خوب زیادتر دیده میشه، جایی که شرایط مناسب ندارن. میخوایم بپرسم که مراجعه نکردن برای معالجه مناسب و دقیق دندان ها چی عوارض و عواقبی داره، برای دندان ها و سلامت ما.
وقتی که عصب دندون یا همون پالپ دندون میمیره، ممکنه تا یه مدت مریض حتی علائمش، یعنی اول مثلا با التهاب شروع شده، درد داشته، بعد دردش از بین میره. چرا؟ چون پالپ دندون مرده، علائم درد نداره. بعد میکروبا رو این پالپ مرده سوار میشن و اونجا یک محیط ایجاد میشه برای رشد میکروب ها و بعد میتونه منجر به آبسه بشه.
بله.
بعد مریض درد خواهد داشت و این عفونت گسترش پیدا میکنه. ما مریضایی داریم که وقتی مراجعه میکنن با آبسه‌های فضاهای صورتی مراجعه میکنن یا فضاهای تحت فکی، و اون خطر رو داره که گسترش پیدا کنه. فضاهای تحت فکی وقتی عفونی میشه به ناحیه قلب و مدیاستن گسترش پیدا کنه، تو فک بالا ممکنه حتی به مغز گسترش پیدا کنه.
بله.
به خاطر همین بعدم به جز اون دردش هم قاعدتاً خیلی شدیدتر خواهد بود و تو حالت حاد کنترل کردن خیلی سخت‌تر از وقتی هستش که مریض حالت اورژانس نداره.
بله، انشاءالله که مردم توجه بکنن به ضرورت اقدام به موقع و زود برای مشکلات و ترمیم دندانهایشان، دندانهای پوسیده و خراب شده. اینال خانم دکتر زرگر، در شرایط شیوع کرونا و خطرش که وجود داره، خب یکی از توصیه ها ای بوده و هست که در زمینی دندان حتما برای کارهای کاملا ضروری و اورژانسی اقدام شود و از کارهای انتخابی و غیر ضروری روی دندان ها در این شرایط پرهیز شود. میخوایم بپرسم که برای چی مشکلاتی، یعنی در چی شرایطی مردم باید حتما ضرور است که مراجعه بکنن به دندان پزشک و دکتر دندان و اقدامات معالجوی داشته باشن؟
اونایی که به هر صورت پوسیدگی به پالپشون رسیده و یا درد دارن که خب قاعدتاً باید مراجعه کنن، اینا بیمار اورژانس محسوب میشن. ولی افرادی هستن که به طور مثال میخوان روکش بذارن، مثلا از فرم دندونشون یا رنگ دندونشون راضی نیستن، یا مثلا میخوان لامینیت بکنن و بیمار پزشکشون گفته که بس قبلش درمان ریشه انجام بده، یا یه درمان ریشه ای دارن که درمان ریشه ایدئالی نیست ولی چون میخواد روکش بکنه پزشکش گفته بس حتما این درمان ریشه رو بری اصلاح کنی، از اول تکرار بشه و درمانش کامل بشه تا من بتونم روکش کنم. توصیه میکنم این افراد فعلا مراجعه نکنن اگه کار اورژانسی ندارن، درد ندارن، تا این مرحله بگذره، بعد انشاءالله برای کارهای زیبایی هم میتونن مراجعه. ولی اگر که بیمار تو جویدنش مشکل داره یا دندان خلفی نداره که باهاش بتونه غذاشو بجوه، اونم ناچارن بعد مراجعه کنه.
خانم دکتر، این مشکل و آسیب ریشی دندان در چه سنین و عمری دیده میشه؟ یعنی بعد از یک دوره خاص است، یعنی ممکن در هر سن و سالی دیده شوه و درمان و معالجه میخواد؟
درمان ریشه دندان تو هر سنی ممکنه پیش بیاد، از بچه های کوچیک که چه دندان هاشون حتی تکامل هنوز پیدا نکرده تا سنین بالا و سالمندی نیاز به درمان ریشه پیدا میکنن.
پس برای همه در هر سن و سالی ممکن رخ بده این مشکل. اینال گروه ها و افراد خاصی که مریضی های خاص دارن، مثلا اونایی که دیابت یا مرض شکر دارن، خانم دکتر، اینا به خاطر مریضی خاص و یا دواهای خاصی که میخورن ممکن است که زیادتر بیشتر به این مریضی دندانی مصاب و مبتلا شون؟
100% نمیشه گفت که مثلا دیابت میتونه این کار رو بکنه. البته کسایی که قند کنترل نشدن، شانس این که آبسه های دندانی به خصوص آبسه های مزمن پیدا کنن بیشتر هست و متاسفانه در این افراد درمان ریشم شانس این که موفق باشه پایین تره، یعنی میزان موفقیت درمان در این افراد کمتر هست. یا گفتم بعضی از بیماری های سیستمیک هست که خب ناچارن به خاطر اون اختلالاتی که توی اون مویرک ها داره عصب دندون یا همون پالپ دندون از بین میره یا میمیره و نیاز به درمان ریشه پیدا میکنن و به خاطر همین تو اینا میشه گفت شاید درمان ریشه بیشتر بشه.
دکتر صاحب، پس درمان ها و معالجات ریشی دندان در مجموع و عموما چطور است؟ یعنی یک جلسه ایست، یک نوبت است که انجام میشه، یعنی در چند جلسه و نوبت جداگانه باید انجام شود؟
خیلی از کیس ها رو با یک جلسه میشه انجام داد. الان هم بیشتر تمایل بر این هست که در یک جلسه انجام بشه و اصلا مطالعاتی که جدیدن انجام شده دیدن که میزان موفقیت در ماهای یک جلسه ای و چند جلسه ای خیلی فرقی نمی کنه، مگه تو کیس های خاص، مثلا کسایی که آبسه دارن یا کانال دندون هاشون داخلش میکروارگانیسم های خیلی مقاومی هست که نیاز داره بین دو جلسه درمون یه دارویی بذاریم که این میکروارگانیسم ها رو بتونه از بین ببره.
بله.
وگرنه بیشتر تمایل داریم که حتی در حالت عادی هم تمایل داریم که یک جلسه ای انجام بشه.
بله، تشکر. خانم دکتر، یکی از شکایات و مشکلات در بعضی وقتها درد و ناراحتی های بعد از به اصطلاح عصب کشی یا ترمیم ریشه دندان است که یک نفر یک کار انجام داده، روکش دندان هم مثلا گذاشته، اما درد داره در دندانش. یا حتی از حساس بودن دندان ترمیم شده به سرما و گرما، یعنی به یخ و گرم بودن یک چیزی ای حساس است و شکایت دارند. اینمی دندان ترمیم شده به چی دلیل ممکن است بعد از ترمیم باز هم درد داشته باشه؟
خب این علل مختلفی داره، مگه علتش بلند بودن ترمیم تاجی باشه که براشون گذاشت، ولی با توجه به این که به سرما و گرما حساس هست، اگه دقیقا همین دندانه، خیلی وقتا مریض فکر میکنه که همین دندونه که درد میکنه، ولی بعضی وقتا دندونهای مجاور هستن که پوسیده، دردشون به این دندون ارجاع میشه. ولی اگر درد کاملا متمرکز رو همین دندون و حساسیت به سرما و گرما دارن، احتمال داره یک کانالی رو کار نکردن، یعنی بافت زنده در داخلیه که مریض این احساس رو داره. ولی خیلی وقتا دندونهای مجاور هستن که این درد رو ارجاع میدن به اون دندون قبلی.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست. به عنوان مثال اگر فردی دچار کمر درد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست. ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد، بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این امارای و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه امارای انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه‌ای میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2-3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری، در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره، امارای انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی امارای انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره، جا انداختن دیسک. خیلی از بیمارا میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره. معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه، نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید، ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره. ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها، یعنی فست های مهره ها وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه. و اینو توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه، روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر نازنین زرگر، جراح و دندان پزشک و متخصص امراض ریشه دندان، در رابطه با التهاب و ناراحتی های پالپ یا ریشه دندان گفتند که حتما باید مراجعه شوه، با بهتر است به موقع مراجعه شوه و هر چی زودتر اقدام شوه. کارهایی که اونجا انجام میشه، خرج و مخارجی هم که بدون شک به وجود میآید، کمتر خواهد بود و عوارض هم کمتر میشه. و اشاره داشتند که تخریب و آسیب و بیماری و التهاب پالپ یا ریشه دندان بستگی به سن و سال نداره. از یک طفل بسیار خردسال بگیرین که ممکنه هنوز ریشه دندانش تکامل پیدا نکرده، تا سنین بالا و سالمندی ممکن است این مشکل به وجود بیاید و حتما باید پیگیری شود. در بیماران خاص مثل دیابتی ها هم گفتن که اگر که دیابت کنترل شده باشه، مراقبت شوه، هیچ گونه زمینی خاصی را از نظری که مریضی زیادتر در دندانهای خود داشته باشه نداریم، مگر اینکه دیابت کنترل نشه و در کنار سایر قسمت‌های بدن دندانها هم ممکنه که زیادتر مصاب و مشکل دار شوند. و اشاره شد که درد بعد از ترمیم روپوش هم یا به خاطر بالا بودن امو ایمپلنت یا روکشی که گذاشته شده میتونه باشه، یا یکی از کانال‌ها ترمیم و اصلاح نشده. اینا را هم گفتن که به هر حال ممکن است باشه. گاهی هم اشاره شد که ممکنه اشتباهاً درد یک دندان دیگه با عنوان درد دندان ترمیم شده فکر شوه و حدس زده شوه. صحبت‌های ارزشمند شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر زرگر، دردهای بعد از ترمیم و ریشه دندان که به خاطر خب داروی بی‌حس کننده از بین میره، درد بعد از اینکه بی‌حسی از بین رفت درد با وجود میاد، این طبیعی است، قابل انتظار است یا نه نباید درد داشته باشیم؟
نه، خیلی وقت بعد درمان ریشه مریض درد خواهد داشت، به خصوص مریضایی که قبل درمان درد دارن و مراجعه میکنن، شانس این که بعد درمان هم درد داشته باشن خیلی زیاده. ولی اگه دقت کنن کیفیت دردشون متفاوت هست. قبل از درمان درد میتونه خود به خودی و ضرباندار باشه و حساسیت به سرما و گرما داشته باشه، ولی بعد درمان معمولا درد گنگ و منتشر هست و دندون به دق حساسه، یعنی تو جویدن یا ضربه زدن بیشتر احساس درد میکنه. اینم به خاطر اون التهابی هست که در اطراف دندون تو محیط خارج از دندون وجود داره و بعد از یه مدتی باید قاعدتا رفع بشه، مگه اینکه یه عفونت ثانوی روی این درمان سوار شده باشه که بعد بس وارد مرحله درمان عفونت بشه.
بله درست. خانم دکتر، کسایی که یک قسمتی از دندانشان خراب شده، پوسیده، اما هنوز به هر دلیلی یا به خاطر ترسی از کرونا یا هر علت دیگه مراجعه نکرده بشه دکتر دندان و دندان پزشک، این خرابی یک قسمت دندان ممکن است به دندانهای دیگه هم سرایت بکنه و اونا را هم خراب بسازه؟ کلن برای این افراد شما چی توصیه دارین؟
اگر که توی ناحیه تماس بین دو تا دندون خالی شده باشه و پوسیدگی وجود داشته باشه و به خصوص بهداشتش هم رعایت نشه، احتمال این که سرایت بشه به دندون کناری خیلی زیاده.
بله.
اما اشکالی نداره، میتونن یه رادیوگرافی بگیرن. الان خیلی از دندانپزشکا هستن که با شبکه‌های مجازی مشاوره میدن، رادیوگرافیشون رو به اشتراک بذارن، نگاه میکنن و راهنماییشون میکنن که الان حداقل مراجعه کنن که یه پانسمان روش گذاشته بشه، پوسیدگی خارج بشه و بعد مراحل بعدیش رو بعد از گذشتن این شرایط. ولی اگر رهاش کنن ممکنه که نیاز به درمان ریشه و بعدم عفونت پیدا کنه. حداقلش اینه که یه مشاوره با سیستم شبکه مجازی انجام بده.
بله درست. خانم دکتر، یکی از سوالات یا مشکلات بسیار شایعی هم ایست که بعضی ها دندانشون رو ترمیم میکنن، پر میکنن، اما بعد میبینن که قسمت پرشدگی بعد از یک وقت کنده میشه و میفته و درد هم پیدا میشه. این چه قسمی است؟ چرا ممکن است قسمت پرشدگی و او مواد به کار رفته در دندان بیفته؟ میفته اما قسمت پرشده خراب میشه و میفته. دلیلش چیز، چه کار باید کرد که این مسئله به وجود نیاید؟
احتمال عود پوسیدگی در زیر پر کردگی ها هست.
بله.
خیلی وقتا بیمارا فکر میکنن دیگه این دندون رو پر کردم، خب دیگه اوکی شد و خوبه. دلیل نمیشه که شما بهداشت رو رعایت نکنید. از همون جایی که پر کردگی نداره پوسیده میشه و میره زیر اون پر کردگی، پوسیدگی ایجاد میکنه، اون پر کردگی لق میشه میافته. بنابراین بهداشت رو باید رعایت کنید و هر چند وقت یه بار هم یه کنترل و چکاپ توسط دندان پزشکتون انجام بدید که اگه شروع پوسیدگی ثانویه باشه زود به دادش برسن که به درمان ریشه منجر بشه.
اینال اینمی پرشدگی خانم دکتر اگر افتاده باشه و دندان هم وزش قسمی باشه که به ریشه رسیده باشه، آیا این قابل ترمیم است؟ امکان داره که دوباره پر شوه و درست شوه؟
معمولا اگه پوسیدگی خیلی پیشرفت نکنه و ناحیه ریشه، یعنی ناحیه آج ریشه رو خیلی عمیق درگیر نکنه، مشکلی نداره. اگه نیاز داشته باشه درمان ریشه رو انجام میده و بعد هم میتونه ترمیم تاجیش رو هم انجام بده.
خانم دکتر، در این شرایط کرونا و شیوع مریضی، باز بپرسیم از نظر شما کسایی که یک مشکلات دندانی دارن، مشکل ریشه دندان یا قسمت دیگی از دندان، برای که کار مناسب کرده باشن و اقدام معالجوی درست برشان انجام شود، چی توصیه هایی دارین؟ اینا قبل از آمدن به مرکز دندان پزشکی پیش دکتر دندان، چی توصیه های شما دارین که باید مد نظر داشته باشه یک نفر که رعایت باید بکنن؟
یعنی نیاز دارن که به مطب های دندان پزشکی حالا یا مرکز دندان پزشکی مراجعه کنن. اولا اگه احتمال میدن که کرونا داشته باشن یا با یه بیمار کرونایی در تماس، حتما رعایت کنن و مراجعه نکنن. یعنی اون دو هفته قرنطینه رو حتما رعایت کنن، بعد از اینکه این ریسک رفع شد مراجعه بکنن.
بله.
معمولا مطب‌های دندان پزشکی همین رو رعایت میکنن. از ابتدای ورود معمولا لباس های بیمار عوض میشه، گان به مریض داده میشه، کفش هاشون کاور میشه، دست هاشون نبایستی آلوده باشه، دستاشون میگن دستاتون رو بشورین. بعد ترجیحاً هم با همراه نیان. هر چی کمتر ناحیه شلوغ باشه خب خیلی بهتر هست.
بله.
چون به هر صورت ممکنه افراد در کنار هم ناقل هم باشن، این انتقال اتفاق بیفته. و نکته دیگه‌ای به نظرم نمیاد، فقط اگر که خیلی ضرورت نداره هم مراجعه نکنه.
تشکر. خب اینال اگر کسایی درد شدید داشته باشن خانم دکتر که گفتین باید مراجعه کنن، با مراعات مسائل صحی و حفاظتی، در کل میخوایم بپرسم چی کسانی در چی شرایطی لازم است که حتما مراجعه کنن؟
ببینید، کسایی که دندونشون شکسته، درد دارن یا پرکردگیشون ریخته، اینا باید حتما بالاخره مداخله الان انجام بشه و قبلش شاید بهتر باشه که یه رادیوگرافی تهیه کنن. الان مراکز رادیولوژی به راحتی میتونن مراجعه کنن، یک رادیوگرافی کوچیک از همون دندشکل دارن، اونو به اشتراک بذارن و دندان پزشکشون راهنمایی کنه که باید مراجعه کنی یا نکنی، و بعد با تنظیم تایم، سر تایمشون اگه مراجعه کنن دیگه به دیگه هم برخورد نداشت.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهی تان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام خدمت شما خوبان همراه. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، همانطور که می‌دانید در این مجموعه به موضوع خانواده و اصول حاکم بر روابط میان اعضای آن در سبک زندگی اسلامی رسیدیم. اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه از ویژگی‌های خانواده متعادل سخن گفتیم. ویژگی‌های چون مایل بر رشد و ترقی یکدیگر، بذل محبت و سرمایه گذاری عاطفی، مثبت اندیشی و حسن ظن نسبت به هم، مشارکت و تعاون در امور از جمله مسائلی بودند که در مورد آنها صحبت کردیم. اینک با موضوعات دیگری در خصوص اصول حاکم در روابط زوجین می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از جمله مسائلی که در سبک زندگی اسلامی بر آن تأکید می شود، حاکمیت منطق در روابط خانوادگی و خصوص روابط میان زن و شوهر است. یکی از آفتهایی که خانواده ها را تهدید می کند، رشد خواسته ها و انتظارات غیر منطقی از یکدیگر است. گاهی با مطرح شدن این خواسته ها آرامش زندگی به هم می ریزد. زنان و شوهران جوان غالباً از این جنبه آسیب می بینند که مرز منطقی و غیر منطقی بودن انتظاراتشان از هم مشخص نیست. این مسئله گاه منجر به جریحه‌دار شدن احساسات آنها می شود. نقطه بحران در زندگی زمانی فرا می رسد که انتظارات غیر منطقی و تأمین نشده بر روی هم انباشته شود و آستانه مقاومت زن و شوهر به تدریج کاهش یابد. در نتیجه احساسات منفی رشد می کند و روابط آنها تنش‌آمیز و شکننده می شود. خانواده های متعادل با تنظیم و تعیین انتظارات منطقی راه را بر ورود عوامل تفرقه و تزلزل در زندگی می بندند و این ترتیب در مورد خواسته های خود به نوع توافق دست می یابند و روح تفاهم و همدلی را در زندگی جاری می کنند. خوبان همراه، در زندگی مشترک به لحاظ پیدایش روابط و مناسبات جدید، منافع و سلیقه های شخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار می گیرد. در نتیجه مشکلات ناشی از اختلافات منافع شخصی مشهودتر است. در چنین شرایطی اگر زوجین دارای اخلاق و تربیت صحیح باشند، می توانند به جای اعمال سلیقه شخصی و حاکمیت زور و قدرت، در عرصه زندگی پایه‌های استوار و مطلوبی را برای حل اختلافات یابند و منطق را بر صحنه زندگی حاکم کنند. اما خانواده‌هایی وجود دارند که یکی از طرفین با قدرت و زور بر سایر اعضا حکومت می‌کند. در این گونه خانواده‌ها منطق کنار می‌رود و روابط تیره و ناخوشایند بر فضای خانواده حاکم می‌شود، زیرا سایر اعضا در فرایند تصمیم‌گیری هیچ گونه مشارکتی ندارند. مقررات زندگی برای تنظیم روابط زن و شوهر لازم و ضروری است، اما این قراردادها زمانی می تواند روابط متقابل زن و شوهر را به درستی تعریف کند که بر اساس حق و متناسب با نیازهای روحی آنها تنظیم شده باشند. حق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باید پذیرفته شود. جنسیت، سن و تحصیلات هیچ کدام